أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعواله وشيعته والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته سخن ما به بحث وجوب یا عدم وجوب ستر قدمین بود برای زن نسبت به مرد نامحرم، و همینطور آیا نظر مرد نامحرم به قدمین زن نامحرم، یعنی از سر انگشتان پا تا مچ، جائز است یا خیر. پر واضحه که تمام فرض کلام ما فرض بدون قصد تلذذ و شهوت و ریب و خوف وقوع در فتنه هست. در اینجا عرض شد به نظر می رسد که محظوری در این جهت نیست. البته ما بحثمون فعلا بحث نماز نیست، بحث نماز احکام خاص خودش رو داره، یا فرض کنید بحث طواف. نه، ما داریم در شرایط عادی بحث می کنیم که اینجا عرض شد در بحث قدم. اولا اون چه که در صدر اسلام بوده این گونه نبوده که قدمها رو زنها بپوشانند، به اضافه این که از بعض از روایات در قضیه ممکنه استفاده کنیم که این مطلب مشکلی ندارد. یکی از اون روایات روایتی بود که در پایان جلسه قبل اشاره کردیم که روایت مروک ابن عبید بود. این روایت رو ما در بحث وجه و کفان اشاره کرده بودیم و خونده بودیم. روایت رو مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از مروک ابن عبید، ان بعض اصحابنا نقل کرده بودن از آقا امام صادق علیه السلام، که ما عرض کردیم در این روایت فرض قضیه اینه که سند معتبر است. چرا؟ چون درسته که بعض اصحابنا بعد از اسم مروک ابن عبید آمده، ولی این بعض اصحابنایی که در اینجا آمده با توجه به این که در روایت احمد ابن محمد ابن عیسی قرار گرفته و ایشون نهایت احتیاط رو در این جهت داشته، در این حال خودش هم باز آمده این روایت رو نقل کرده، با اون قرائن که مرحوم برقی رو از قم اخراج کرد که چرا گاهی نقل حدیث از ضعاف می کند، بنابراین برای ما اطمینان حاصل می شود که این روایت از نظر سند مشکلی بگید ندارد. خب این که روایت مروک ابن عبید بود و گذشت. خدمتتون عرض شه که عرض کردیم روایت مرسل است، اما با توجه به این خصوصیات مشکلی ندارد. بعد خود مروکچی، خود مروک ابن عبید هم بزرگان تصریح کردن که شیخون صدوقون. علاوه بر او باز خود احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین از مروک نقل میکنه، پس باز این جهت هم دلیل بر وثاقت مروکه، لذا از حیث سند مشکلی نداره. دلالتش هم که به نظر ما دلالت تام و تمامی است. قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما. قال الوجه والکفان والقدمان، که این رو مرحوم صدوق هم قبلا گفته بودیم که نقل کرده بودند و مشکلی ندارد. بعضی آمدن میگن که آقا ما این روایت رو حتی برای وجه و کفین هم اخذ نمی کنیم. چرا؟ چون این روایت مشتمل بر واژه قدمان هست و چون واژه و چون به قدمین زن اجماعا نظر جائز نیست که ادعای اجماع شده، بنابراین بگید به اون دو مورد دیگر هم اخذ نمی کنیم. در نقطه مقابل مرحوم شیخ انصاری در بحث ما نحن فیه پاسخ داده اند خیر، ما روایت رو نسبت به قدمین طرح می کنیم، نسبت به وجه و کفین اخذ می کنیم. آقا شما تبعض ایجاد کردید در روایت. ایشون می فرماین تبعض در دائره حجیت اشکالی نداره، صدر روایت وجه و کفین این بخش با ادله سازگاره، ذیل قدمین هست و با اجماع وقتی سازگار نبود به خاطر اجماع رفعیت می کنیم از این قسم. البته این تابعه بحث اصولی است که آیا میشه یه روایتی که از یک راوی واحد با سند واحد از معصوم واحد از معصوم علیه السلام علی ای حال نقل شده بخششو عقص کنیم و بخششو عقص نکنیم؟ این تابعه بحث اصولی خودشه که خیلی از آیون تبعض در حجیت رو قائلن، مثل مرحوم شیخ که ایشون میفرماین این بخشش محظوری نداره اخذ میکنیم، اون بخش محظور داره اخذ نمیکنیم. اما بعضی از بزرگان فرمودن این که نمیشه، که این بالاخره اگر حجت دائره حجیت پرش همه رو میگیرد، فوقش تعارض میکنه با ادله دیگه، اما این که شما از اساس بذاریدش کنار که معنا نداره. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب مرحوم شیخ ولی اینجا میفرمایم که البته به نظر ما مرحوم شیخ هم حرف بدی نمیزنن، ایشون میگن ما میخوایم اخذ کنیم ولی چه کنیم که این قدمان در مقابل چی قرار گرفته؟ اجماع قرار گرفته، لذا ما طرح میکنیم روایت رو به نسبه به کفه. مرحوم صاحب حدائق در حدائق الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 53 آمدن فرمودن خیر، کی گفته که ما قدمین رو طرح میکنیم؟ ما حتی به این روایت مروک در بخش قدمین هم اخذ میکنیم، چون تعبیر چی بود؟ ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما. قال الوجه والکفان والقدمان. لذا ایشان میفرماید به نظر ما قابل اخذ هست، پس نگاه به قدمین مرأة هم جائزه.
قدمه حد خاص
با عرض کردم دیگه، از نوک انگشتان پا تا موش، بله این رو میگن قدم، از اونجا به بالاتر رو میگن ساق، از اونجا به بالاتر رو میگن رکبه، زانو.
یه بار به همش میگن؟
نه نه، میگن زانو. از اونجا به بالاتر رو میگن فخیز، ران. یعنی اینا اسامی خاص داره در لغت عرب. نه نه خیر، نه قدمین عرض کردم. نه 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 خیر، قدم رو به همین جا میگن. شو که مثلا فرض کنید در مسح پا هم میگن دیگه، میگن الا، بعضی میگن الا انتهای دو قدم که اینجا میشه، بعضی میگن الا الکعبین، بعد در کعب اختلافه، بعضیا میگن کعب این برآمدگی روی پایه، بعضیا میگن کعب این استخوان دو طرف این جای پاست، لذا خیلی فرق میکنه در معنای کعب. به خاطر این بعضی از آیون احتیاط میکنن، میگن حتما باید تا کجا بکشه بنابر احتیاط، تا مچ کشیده بشه. خب این هم نسبت به خدمتتون عرض شه که قدمین و
جواهر فهمید ما قدمین هم استثناء میکنیم
که چی؟
الان فهمید چی گفت جواهر ما نسبت به قدمین هم این حدیث معتبره؟
حدائق رو عرض کرده.
حدائق باشه؟
بله
قبول میکنه استثناء شده؟
بله ایشون میگه اشکالی نداره. حالا عرض کردیم ایشون علل قاعده به این اجماع اعتنا نمیکنه،
میگه
مدرکیه؟ طبعا اجماع، طبعا این اجماع میشه اجماع مثلا یا مدرکی میشه یا اجماعیه که وقتی در مقابلش دلیل این گونه ای باشه ایشون اصلا تصریح میکنه، میگه به خاطر که روایت شاملش میشه، وقتی ما روایتی داریم به این صراحت بیان کرده پس معلوم میشه این اجماع دارای یک خللی هست.
شیخ حمید با اجماع یک تخصیص داده.
آره دیگه، خب اجماع مرحوم شیخ اینجا مخالفته با اجماع نکرده. بله دیگه، این دیگه بستگی داره به مبنایی که انسان داره. مبنا بند اینجا باشم احتیاط میکنم، احتیاط میکنم و میگم که بالاخره چون خلاف اجماع آدم میخواد فتوا بده. خب
مبنا در اجماع، اجماع میتونه تخصیص بزنه یک خبر صحیح حسنه و صحیح دلاله رو
جان؟
اجماع میتونه تخصیص بزنه مال مخصص باشه؟
چی رو تخصیص بزنه؟
مثلا اینجا روایت صحیح حسنه و صحیح دلاله رو میتونه تخصیص بزنه اجماع؟
اجماع دلیل لبی دیگه، گاهی مخصص عام میتونه باشه، مخصص عام میتونه باشه. تخصیص منظورتون یعنی یه عام میداریم؟ اینه منظورتون؟
مثلا اینجا حدیثی که داشتیم در مورد پا هم شامل میشه قدم این، ولی شیخ احمد با اجماع یه تخصیص داد، گفت اینجا نمیشه.
ها تخصیص نزد، طرح کرد.
ها؟
آره دیگه، اون بخش رو کلا گذاشت کنار دیگه. ولی رو اصطلاحا بهش تخصیص نمیگن.
طرح
میگن. بله. تخصیص زمانی که یک عام میباشه ما در اون لفظ عموم تخصیص بزنیم. خب حالا این هم بحث قدمین، دیگه بیشتر از این آیون بحث نمی کنن. بله اما آیا در نماز ستر قدمین واجبه یا نه؟ او بحث نمازه. ما الان بحثمون ما سوای بحث نماز بود، در شرایط عادی بود. فرمایش دارید؟ خب اصلا عجیبشم اینه که من نگاه میکردم فحص و تحقیق و مطالعه و اینها نمیدونم چجوریه، بسیاری از آیون اصلا متعرض بحث قدمه این نشدن. یعنی در بحث وجوب ستر همش رفتن سراغ استثنای وجه و کفین، بحث رو تمام کردن. نه اینکه شاید دیدن اینقدر واضح اجماع داریم بر وجوب ستر قدمه این که دیگه متعرض این بحث نشدن. بسیاری از آقایان بزرگان مثلا فرض کنید که مرحوم آیت الله خویی هم من نگاه میکردم، ایشان خب استثناء وجه و کفین رو مفصل متعرض میشن، اما در پایان این بحث دیگه خدمتتون عرض شه که تمام میشه. آره البته ایشون میگن که در سطر به اصطلاح تعبیرشون این که ول احوت سطرها عن المحارم که او بحث دیگریه، بعد کما ان الاحوت سطر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقا. حالا او احتیاطشون رو من بعد اشاره میکنم، شما نگاه کنید تمام مسائلی که خدمتتون عرض شه که آقایان متعرض میشن بعدن، از اینجا به بعد میرن سراغ بحث نگاه در آینه و بعد باز میرن سراغ تکلیف مرد. دیگه من هر چی نگاه کردم چیزی در این زمینه در فرمایشات آقایان ندیدم. خب این که و دائمش هم دیگه بعد بحث سطر سلاتی میاد در این به اصطلاح بحثشون، چیزی ما دیگه در این زمینه در بحث قدمین ندیدیم، ولی بعضی از آیون متعرض شده بودن و ما بنابر تعرض اونها ما هم متعرض این بحث شدیم. پس نتیجه نهایی به حسب ظاهر از ادله ما چیزی برای وجوب استفاده نکردیم، وجوب ستر، یا بگو برای حرمت نظر ما استفاده نکردیم از ادله الا اجماع بر حرمت نظر. دلیل دیگه این
اما به اجماع عقص میکنم این نکنم این رویه حدراغ باییم رویه چیه خود
رویه اینه که انصافا مخالفت با اجماع خیلی جرأت میخواد.
با دلیل محکم این است او روایت خاندیم داره
ارز کردم خب او روایت نگفته واجب از اظهار که حد اکثر جواز اظهار رو میگه دیگه، حد اکثر جوازه.
اجماع میگه که چی؟ اجماع چی
میگه؟ اجماع میگه اصلا جائز نیست.
رو هم میگه قرار میگه
نمیگم احتیاط در مقام عمل چیه.
اینه.
لذا ما عرض میکنیم بنده که اهل فتوا نیستم، به فرض آدم بخواد فتوا بده میگه بنابر احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب. چرا بنابر فتوا نه؟ خب چون انصافا این طرف قضیه دلیل و الی آخر. چرا خب پس احتیاط واجب؟ چون بعد میخواد که آدم مخالفت کنه با اجماع. لذا اگر کسی بخواد از نظر روال افتاعی فتوا بده علل قاعده اینجا رو میگه احتیاط واجبه. اجماع در اجماع مخالفت معلوم و نسب مضر به حجیت اجماع نیست دیگه. بله دیگه. خب این حاصل مطلب تا اینجا. یه فرمایشی دارن مرحوم آیت الله خویی که ما هم در پایان بحثمون میخواستیم این فرمایش رو عرض کنیم. ایشان میفرمایند درسته که ما در نظر به وجه و کفین بدون قصد ریبه رسیدیم به این قول که اشکالی ندارد، چون اگر خاطر شریفتون باشه سه قول بود. یک قول این بود که جائز است، یک قول این بود که حرام است که نظر مشهور این بود، مرحوم صاحب جواهر خدمتتون عرض که همین قول رو قائل شد، اما شیخ انصاری و گروه دیگری قائل به جواز شدن. بعض از آقایان بین نگاه اول و بین نگاه دوم چه کار کردن؟ تفصیل دادن. مرحوم آیت الله خویی خب آمدن ادله آقایانی که قائل به عدم جواز باشه رو مفصل بررسی کردند و از همه اینها چه کار کردن؟ جواب دادن. بعد آمدن گفتن که شیخ انصاری ادله برای جواز بیان کردن و ما هم همه اون ادله مرحوم شیخ رو اشاره می کنیم و با توجه به مجموعه ادله مرحوم شیخ نخیر این شد که بگید اشکالی ندارد. اما در موسوعه جلد 12 در شرح اوروشون کتاب الصلات صفحه 80 یه نکته ای میگن. ایشان میفرماین وقد تحصل من جمیع ما تلوناه علیک لحد الان ان مقتضى الصناعه بالنظر الى ادله الباب نفسها بعد ذم بعضها الى بعض و تدبر في ما يقتضيه الجمع بين الادله هو اختيار القول بالجواز. بله درسته که طبق صناعت بحث ما به جواز نظر به وجه و کفین رسیدیم، به جواز ابداع با همزه و آشکار کردن وجه و کفین رسیدیم، یادتونه؟ اما کی گفته که اما حالا اونجا بعضی ها گفتن ملازمه نیست ولو از ادله استفاده بشه که ابداعش و آشکار کردنش جایزه بر زن، اما این دلیل نمیشه که نگاه کردن مرد هم جایز باشه. شاهدش اینه مرد واجب نیست ستر عورت، ستر ماسوای عورت برش، اما زن هم نگاه کردن برش جایز نیست. البته ولو ما عرض کردیم الان بحث ما در وجوب و عدم وجوب ستره، به اضافه این که اصلا هم عدم وجوب سترش دلیل پاش خوابیده بود، هم جواز نظر پاش دلیل خوابیده بود. یعنی ما میخواستیم بگیم که ما از تلازم استفاده نمی کنیم که این اشکال به ما وارد باشه، لذا از اون جهت که ما مبتلای به اشکال نبودیم. اما بنده عرض میکنم آیت الله خویی میفرماین لکن با توجه به همه اینها اما فی نفس شیئونه. چرا؟ آقا مرحوم شیخ و مثل مرحوم شیخ قائل به جواز شده، شیخ انصاری با اون همه احتیاطات قائل به جواز نظر شده و قائل به جواز ابداع شده، تسترش واجب و سترش واجب نیست. ایشون میفرمایم که انصافا ما فی نفس شیئون داریم.
چرا؟
عرض میکنم و جزم به جواز برای ما مشکله. چرا؟ چون خب درسته که ما از نظر صناعت ادله مجوزه رو ترجیح دادیم، ولی بالاخره در نقطه مقابل هم ادله فراوان دیگری اقامه شده بود برای قول به عدم جواز. همه اونها رو رد کردیم، اما اینجا جای چیه؟ ولا مناس من الاحتیاط الوجوبی فی المقام. مرحوم آیت الله خویی میفرماین همینطور که مرحوم صاحب عروه قائل به احتیاط وجوبی شدن، ما هم مثل ایشان، میخوام متن صاحب عروه رو بیارم در بالای صفحه، ما هم مثل ایشان قائل به احتیاط وجوبی میشیم. ایشون میفرماین بله و یجب ستر المرأه تمام بدنها امن اد الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم تلذذ و ریبه و اما معهما، که معلومه که حتی باید نسبت به محارم هم پوشوند. خدمتتون عرض شه که بله اینجا من دنبال اون کلمه بله آها اینجا بود. ایشون در ادامه میفرماید والاهوت سترها عن المحارم من السرت الى الركب مطلقا. و خدمتتون عرض شه که یعنی از این قسمت ها به تا زانو، کما ان الاهوت، اینو من دنبالشم الان، کما ان الاهوت ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. یعنی این که از غیر محارم احتیاط واجبه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ با قصد ریبه بخواد نگاه کنه طرف و چه؟ بدون قصد ریبه. نه، این باید چکار کنه؟ ستر کنه. لذا ایشون میفرماید بنابراین ما هم قائلیم که صورت و کفینشو زن باید از مرد نامحرم بپوشانه بنابر احتیاط وجوبی. طبعاً لی سید صاحب طبعاً نه یعنی کما فعله سید صاحب عروه و کما قال بهی صاحب الجواهر، ولی شیخ انصاری میگن نه. حالا ایشان میفرماین و نعم ما صنع، صاحب عروه کار خوبی کرده که قائل به احتیاط وجوبی شده. چرا؟ ایشون میفرماین به خاطر این که آدم وقتی آثار رو تتبع میکنه و اخبار متفرقه در ابواب رو بررسی میکنه، میرسه به این که شارع اهتمام داره به شأن اعراض و آبرو و مسائل این چنینی اهتماماً بلیغا، اهتمام بلیغ داره. یعنی این همون دلیلیه که معمولا مرحوم آقای خویی این رو زیاد میگن، میگن مذاق شعر، تعبیر به ذوق، مذاق شعر رو که ما نگاه میکنیم از مذاقش التضییق فی ما دون نظره، کمتر از نظر رو هم اونا رو هم میگه چه کار کن، دقت کن، فضلا عن النظر تا چه برسه به بگید نگاه. بنابراین شارع نسبت به ناموس مسلمان ها خیلی شدت عمل به خرج داده، شاهدش اینه که نهی کرده زنها رو از این که در جمعه و جماعات حاضر بشند، که در کتاب وسائل ابواب صلات جمعه و آدابش، خب اونجا خاطر شریفتون هست در جلد هفتم متعرض شدن روایت هاشو که باب 22 احادیثی در این زمینه ایشون آورده، یا نهی شدن زنها از حضور در تشییع جنازه، منع شدن از اختلاطشون با مردها در بازارها که آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه هم زنهای کوفه رو نهی کرده بودن از این مطلب که چرا شما در بازار حاضر میشید. من این روایت رو آماده کرده بودم که از جلد 20 کتاب وسائل بره براتون عرض کنم، جلد 20 صفحه 235 ابواب و مقدمات نکاح و آداب، باب 132 اینو اشاره کنم بعد فرمایشتون رو گوش میکنم، باب 132 عنوانش اینه باب و کراهت خروج النساء و اختلاطهن بالرجال. روایت اولیش اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، سندم مشکل نداره. قال امیر المؤمنین علیه السلام یا اهل العراق نبعت، به من خبر داده شده، ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، اما تستحون، حیا دارید؟ بعد چی؟ وسائل، از قدم وسائل جلد 20 از کافی. یا مثلا فرض کنید که در روایت داره که باز مرحوم کلینی میگن که آقا امیر مؤمنان فرمودن اما تستحیون ولا تقارون نساءکم یخرجن الى الاسواق و یزاحمن العلوج، با عصبها برخورد میکنن با مردهایی که زن ندارن و فلان و اینها، بله دیگه مزاحمت میکنن، یعنی همین رفت آمد دارن و
یعنی خود نفس رفت آمد ایراد داره یا هم مزاحمتش ایراد داره؟
نه مزاحمت، یه مزاحمتی که ما تو فارسی میگیم منظور نیست، رفت آمد، آمد و شد دارن، وجه لوجه میشن، مقابل میشن و الازال به اصطلاح غیر ذالک، که ایشون میفرماید که از این روایت ها آدم احساس میکنه که مذاق شرع اینه که تا حد امکان این جهت چی بشه؟ بگید رعایت بشه. بنابراین چون شارع این چنین اهتمام بلیغی داره، نهی از محادثه و گفتگوی با زنها و سماع صوت زنها، باز همین جلد 20 رو شما دقت کنید در صفحه 197 بابی دارن ایشان خدمتتون عرض شد که بله، باب و مقدمات نکاح باب 106 چه صفحه 198 بله ظاهرا این آدرس نه بله بله ظاهرا حالا این آدرسش اینجا به نظرم اشتباه شده، اجازه بدید. حالا اینجا که حد قاذفه، آه نه ببخشید، من میگم خدایا چرا پیدا نمیشه، من اینا رو خلاف کرده بودم، اینا همه رو آماده کردم، نگاه کردم. آه بله، باب و حکم سماع صوت الاجنبیه و کراهت محادثت النسال غیر حاجه و تحریم مفاکهت الاجانب و ممازتهن. یعنی این که سماع صوت اجنبیه چیه؟ کراهت محادثه نساء لغیر حاجت و تحریم شوخی کردن با مردهای نامحرم و مزاح کردن اینها، گفتگو. بعد خدمتتون عرض شه که مثلا فرض کنید که روایت اول محمد ابن یعقوب میرسه به ابی بصیر، کنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخلت علينا ام خالد، بله که میگه که بعد اون یوسف ابن عمر آمد جلوشو و اینم ام خالد آمد و حضرت فرمودن ایسر رو که انت تسمع کلامها، خوشحال میشه که بشنویشو الی آخر. قال فقلت نعم، قال فأذن لها، قال و اجلسنی معه علی التنفسه، قال ثم دخلت فتکلمت فاذا هی امرأة بلیغه فسألته عنهما. خب اینجا این خانمه صحبت کرده، اما مرحوم صاحب وسائل میگن که این روایاتی که زنها از اهل بیت نقل میکنن زیاده، یعنی معلوم میشه که گاهی زنهای هم میرفتن از حضرات معصومین روایت میشنیدن و میامدن. لکن یحتمل اختصاص او بالعجائز، مرحوم صاحب وسائل مثلا، که من این رو خیلی نمیفهمم.
آخه مثلا خود اون خطبه های حضرت زینب در اونجا چیکار میکنن که بیان میکرده، او چی اونا
اونا چی میکنن؟ حالا اونا رو میگم که او مسئله اهم بوده. بله، لذا ایشون هم میگن مثلا کراهت محادثه یه نسال غیر حاجت. بله، که حالا خدمتتون عرض شد که روایت معروفیه در حدیث مناهی رسول خدا، نهى رسول الله عن فلان عن فلان عن فلان و نهى ان تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر زی محرم منها اکثر من خمس کلمات من ما لابد له منها. و شبیه اینها مثلا، که خب حالا اونها رو سر جاش آیون پاسخاشو دادن، لذا حد اکثر حمله بر نهی تنزیهی میشه اینها و کراهت میشه مثلا. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند با توجه به اون چه که ما از مذاق شرع داریم که نهی از خروج جمعه و جماعات، با توجه به اون همه فضائلی که برای جمعه و جماعات هست، نهی از حضور در تشییع جنازه، منع از اختلاط با رجال در اسواق، نهی از محادثه با زنها و سماع صوتشون که یفیت مع الذی فی قلبه مرض، و نهی از تقبیل بنات بعد بلوغ ان 6 سنین، باز در همین وسائل جلد 20 صفحه 229 باب 127 میگه باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها و تقبیلها بغیر شهوتن و یجوز ان تباشرها المرأة و حد الغلام الذي يقبل المرأة. خب الان روایت میگه که بله بله، نه میخواد بگه که مذاق شریعت، مثلا روایت اول میگه که
آخه آقای خوی مذاق شریعت فقط فهمیده که زن رو به عنوان یک آدم شهوت چیز شهوتی نگاه بود، در حالی که قرآن میگه لتسکنوا الیها. اصلا مثلا شهوت وسط
خب او که محرمه، او زن محرمه.
خب منظور که اصلا اونجا که
نه ایشون رو... نمیگن شهوت، ایشون میگن نهایت دقت رو داره شارع در این جهت. حالا عرض میکنم، ایشون میگه قال سألتو عن جاریت لیس فلان، که حالا این اصلا سألتوهوی، این مزمره است روایت اول، ولی در این حال سألتوه عن جاریت لیس بینی و بینها محرمون تقشانی فاحملها و اقبلها، محرمیتی نیست، من میتونم ببرمش ببوسمش. قال اذا اتا علیها ست سنین فلا تزعها علی هجرک، رو دامنت قرارش نده، بچه مثلا با جناق آدمه، نمیدونم محرمیتی نداره با آدم. میگه نه حضرت
می... میگه
هیچ... نه شش سال،
شش
سال دیگه، بله دیگه، به شش سال که میرسه همینطور. یا مثلا فرض کنید در روایت دیگر اذا بلغت الجاریت الحر ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها، ببوسیش دختر. یا مثلا فرض کنید حضرت رضا علیه السلام ان بعض بنی هاشم دعاه مع جماعه من اهله فاتى بسبیه له فادناها اهل المجلس جميعا اليهم، یکی از بنی هاشم دعوت کردن حضرت رو به منزلشون، بعد یه بچه‌ای هم داشت، دختر کوچکی داشت، که وقتی اهل مجلس آمدن همشون یکی یکی میگفتن بیا بیا بیا، دختر کوچولی بوده لابد ناز بوده. فلما دنت من سأل عن سنها، حضرت از سنش سوال کردن، فقیل خمس، گفتن این 5 سالشه، فنحاها عن، حضرت از خودشون جداش کردن، یعنی نبوسیدت نگرفتن تو بغل و الی آخر. یا روایت دیگر اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا یقبلها الغلام، پسر نباید ببوسش، و الغلام لا یقبل المرأه اذا جاز سب سنین، باز اگر خود پسر بچه هم از 7 سال گذشت او دیگه نره زن نامحرم رو ببوسد. حتی عجیبه این روایت که خیلی، قال علی علیه السلام مباش، حالا اون که بحث دیگریه. بعد اذا بلغت الجاریت و ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها، باز پس معلوم می شود که وقتی که 6 سال باشه البته لا ينبغي، ای لا ينبغي ها انصافا این که ظهور در وجوب داشته باشد، یا بگو ظهور در حرمت داشته باشد، اول کلامه، غیر از این که این مسئلهش مسئله تقبیله، مسئله تقبیل و بوسیدن با مسئله نگاه کردن صرف، اونم باز بدون قصد ریبه و خوف وقوع در فتنه و اینها، بسیار چیه متفاوته. ولی ایشون میگن، میگن اینها رو ما نگاه کنیم، و ان تسلیم علی المرأة الشابه، سلام دادن بر زن جوان، حیث ورد ان علی علیه السلام کان لا یسلم علیهن، آقا به این زنهای جوان سلام نمی دادن. صفحه همین جلد 20 ابواب مقدمات نکاح و آدابش، باب 131، باب انه یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الى الطعام و تأكد الكراهه في الشابه، باز اگر اون زنه زنه چی باشه؟ جوان باشه، که روایت داره،
باز میگه شما ابتدا نکنه اگه او سلام کش مثلا.
بله بله، و اتفاقا روایت سندش هم خوبه، محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم از مسعده ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن الى ولا، معذرت میخوام، ولا تدعوهن، دعوتشون نکنید، الى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء عين وعوره فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. یا در روایت دیگر امام صادق لا تسلم على المرأة، یا در روایت دیگر که از علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی نقل میکنه ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان ابن عبدالله ان ابی عبدالله، سندش هم تمامه باز این روایت. قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسلم علی النساء و یرددن علی، پیغمبر سلام میکردن، زنهایم پیش پیغمبر، پیامبر گرامی اسلام میامدن و میرفتن. اما کان امیر المومن علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت من هنه و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. البته پر واضحه که
ما کلمه اعجاب رو یه گوه داره مشتمه که بد، یه گوه در قرآن داره میگه بلو اعجابه کرد، یعنی اگه میگه بد نیست،
نه اعجاب به ماه و اعجابان اشکال نداره، نه یعجبنی صوت ها فید خل علی، یعنی یک خوشم بیاد،
خوشم بیاد در قرآن همون معنا بشه.
چی میگه اونجا؟ چی میگه
بلو اعجابه کرد؟ خب
سوریه
گفتم روز دفتر نه بودم موبایل، بله هم مؤمنین میگه بلو عجبه که دیگه شما نگیده بود دیگه بیشتر از نقطه پیغمبر میگه اکبر و یک زن خوشت آمد دیگه از بیشتر دیگه نگید،
بله خوش آمدن دیگه.
خب اینجا میگه من میترسم خوشم بیاد، ولی اونجا میگه اشکال نداره خوش آمد،
نه برعکس میگه حتی اگر خوشت هم آمده بود ازش پسندیدیش بازم به درد نباید
استفاده کنی، میگه خوشت نباید بیاد.
خب نه اونجا در مقام بیان اون نبوده، در اون مقام نیست. حالا به هر دلیل شنیدی گفتن یک دختر یه خیلی صاحب کمالات و آدم دوست داره باهاش ازدواج کنه، خب نه اونجا در مقام بیان نیست. بعدم خوش آمدن پیغمبر پر واضحه که خوش آمدن شهوانی حرام که الیاذ بالله نیست که. حالا اونم نگاه میکنم. بعد ایشون میفرمایند و ان الجلوس فی مکان قامت عنه المرأه و الحرارت و بعد و باقیه، چرا؟ چون این محیجه بگید شهوته. در همین جا صفحه 248 باب و کراهت الجلوس، البته یک روایت داره، فی مجلس المرأه اذا قامت ان حتی یبرد، تا ای که سرد بشه، که روایت سندش مشکلی نداره، سندش توش سنی، اما سنی ثقه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا جلست المرأة مجلسا فقامت ان فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد، که خب این هم هست. بیشتر 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 جمعه و جماعات، تشییع جنازه، اختلاط در اسواق، نهی از محادثه با اونها و سماع صوت و بوسیدن دختر بچه ها، سلام بر زنهای جوان، جایی که نشستن که هنوز گرمه، الا غیر ذلک من الموارد المتفرقه التي لا تخفى على المتتبع. ایشون می فرماین که کیف یمکن الحکم بالجواز، سیما تمام اینها به خاطر یک کلمه، ایشون میگن ان الوجه مجمع الحسن مرکز الجمال مثار الفتنه و النظر الیه من مظال الاقدام و مواقع الهلکت غالبا. غالبا اینجوریه که نگاه به صورت زنها زمینه این انحرافات هست. خب ایشون میگه اگر هم جواز ثابت بود در این مسئله ای که بسیار مبتلا بهه، باید از واضحات مشهورات میبود، در حالی که هیچ کدام از متقدمین قول صریحی به این ندارن مگر شیخ طوسی و بعض از متأخرین از ایشان که تابع ایشانند. خب بنابراین ایشون میگه حتی قیل ان المن من مختص به المسلمون قبال غیرهم، قبال غیر مسلمون ها، فقط مسلمون ها قائل به منع نظر و من و وجوب سترن، فلا یسعنا فی المقام الا الاحتیاط الوجوبی کما عرفت والله سبحانه اعلم. من درز میکنم نحن ابناء الدلیل، ابناء الدلیل نمیل حیث و یمیل. آقا ما از ادله جواز رو استفاده کردیم، درسته این فرمایشاتی که شما می فرمایین اینا مراتب احتیاطه، ولی همیشه که همه مراتب احتیاط که واجب نیست که، متوجه میشید؟ خب ما میبینیم که درسته این مواردی که شما میگید مذاق شریعت بر رعایت تستر است، اما اگر اینجوری خب چرا خود شارع در احرام میگه باید زنها صورتشون باز باشه؟ اگر اینه خب شارع باید اونجا هم نهایت احتیاط رو میکرد، اونم در حال احرام، اون حالی که حال عبادی کذایی است. بله، چرا شارع اونجا میگه اتفاقا حق ندارن بپوشانن صورت رو؟ مگر شهوت رفته در حال احرام؟
حالا شهوت هم نیست، شما میگید در حال عادی باید احتیاط واجب بکنه.
بله بله، حال عادیه. لذا من به نظرم میاد اونها میشه مراتب احتیاطی، ولی به صرف اینها آدم بخواد بگه واجب است بر زن پوشوندن صورت و دست‌ها، اتفاقا یک عرض ما به فرمایش آیت الله خویی، عرض دوم ما به فرمایش ایشون اینه، ایشون میگن اگر اینقدر واضح بود جواز، اونم با این محل ابتلا بودن باید همه میگفتن، و ما میگیم اگر عدم جواز اینقدر واضح بود با محل ابتلا بودن باید تصریحاتی میشد. کو تصریحات؟
تصریحات بر من
و حالی که تصریحات اینجوری نداریم. اتفاقا روایاتی که نقل میکنن نوعا نشون میده سیره اون زمان پوشوندن صورت بگید نبوده. لذا عرض بنده اینه که نه، وجهی ظاهرا برای این احتیاط وجوبی بگید نیست. خواهش میکنم.
چون مقصد دومی که در محل ابتلا هم بوده باید حتی منو
بله بله، به نظر میاد با این لحاظ مطلب تمام شد.
دستمان خانم جایز هست؟
بله.
دستمان
وجه
و
کفه خلاف اجماعه، و الا به حسب روال دلیل مشکلی نداره. البته تمام اینها یک بدون نظر ریبه و اینها، و دو بدون آرایش جدید که اون به اعتبار زینت بودن لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. اینها او خب زینت دو تا استثناء داره، یکی الا ما ظهر منها که شد صورت و اینها، ولی یکی شد الا لبعولتهن که ما گفتیم زینت دو جور داریم، یکی خود مواضع زینت، یکی خود زینت واقعا وسیله، که اینجا نه، اگر زینت شد دیگه داخل در چی میشه؟ اون نهی دوم میشه. نه حساب نمیشه او زینت ظاهری، یعنی اون خدمتتون عرض شه که خب نه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه او زینت هم میکنیم بر زینت طبق روال متعارف. لذا بعضی ها میگن اگر این نوع از زینت زنها به گونه ای شد که روال متعارف جامعه بود، باز بعضی ها میگن اشکالی نداره. ولله الحمد.